Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام و درود، به بیوگرافی خوش اومدین. اپیزود امروز درباره نفرتیتی، یکی از شناخته شده ترین و شاید زیباترین چهره های مصر باستانه. زن قدرتمندی که احتمالاً کاراکتر اصلی ماجراهایی بوده که برای خودش یه پا بازی تاج و تخته، شاید حتی از اونم جالبتر. خب، قبل از اینکه شروع کنیم لطفاً به چند تا نکته توجه کنید. اول اینکه این اپیزود شاید مناسب بچه ها نباشه. البته مثل همیشه واقعاً قرار نیست که چیز خاصی بگم، اما خب در اون دورانی که امروز داریم دربارش صحبت میکنیم ازدواج‌های درون خانوادگی رایج بوده. من فقط میگم که چه کسی با چه کسی ازدواج کرد. در همین حد. حالا دیگه تصمیم با شماست که کوچولوهاتون اینو بشنون یا نشنون. و نکته دوم خیلی مهم اینه که درباره این دوران مصرشناسان و باستانشناسانم اطلاعاتشون خیلی دقیق و کامل نیست. توی دانسته‌های ما کلی حفره وجود داره و این حفره‌ها با تئوری‌های مختلف پر شدن، در واقع با یه سری حدسیات و داستان سرایی. پس این قسمت رو با این ذهنیت که الان 100% همه این چیزا واقعیان نشنوید. این دوران مثل یه پازله که ما کلی از تیکه هاشو اصلا نداریم. من تلاش کردم که در حد توانم بهترین منابع و بروزترین تحقیقات رو پیدا کنم و ازشون استفاده کنم. هر جایی هم که امکانش بوده انواع تئوری ها رو در کنار همدیگه توضیح دادم. پس خیلی ممکنه که شما با یه منبعی مواجه بشید که یه تفاوتی با اینی که من دارم میگم داشته باشه. دلیلش هم اینه که اونجا این حفره ها رو ترجیح دادن که با یه سری تئوری های دیگه ای پر کنن. و البته که حتما ممکنه که بعدها اطلاعات جدیدتری پیدا بشه و این چیزایی که ما میدونیم و کلن از اساس شاید تغییر بده. تعداد کاراکترها زیادن، اسماشون هم عجیب غریبه. اگر که گیج شدید میتونید ورژن تصویری اما خلاصه تر این اپیزودو روی کانال یوتیوب بیوگرافی تماشا کنید و البته اگر عکسای این خانواده رو که براتون روی اینستا قرار دادم ببینید متوجه میشید که اینا سراشون به صورت غیر طبیعی کشیده است، تا حدی که یه عده‌ای برای سالهای زیاد این تئوری بامزه رو مطرح میکردن، شاید هنوزم میکنن، که اینا اصلاً فرازمینی بودن، یعنی تا این حد ظاهرشون غیر عادیه. روی یوتیوب یه ویدیویی هست به اسم راز باستانی سرهای کشیده که اونجا دلیل این مسئله رو براتون توضیح دادم. اینجا دیگه وارد اون ماجراها نمیشم چون پای قبایل دیگه و مردم باستانی دیگه میاد وسط، ماجراها رو بیش از حد پیچیده میکنه. به هر حال امیدوارم که از شنیدن این اپیزود واقعاً هیجان انگیز لذت ببرید. حدود 1352 سال پیش از میلاد مسیح، آمنهوتپ سوم فرعون مصر بود. همسرش برای سالیان دراز، در واقع برای دهه ها، در کنار فرعون مشترکاً فرمان روایی میکرد، زنی قوی و کاردان به اسم شهبانو تی، تا جایی که حتی خیلی از سران کشورهای خارجی درباره مسائل مهم با شهبانو تی نامه نگاری میکردن. شهبانو تی و فرعون آمنهوتپ سوم فرزندای خیلی زیادی داشتن، از جمله یه پرنس جوون، فرعون آینده آمنهوتپ چهارم. این خانواده توی شهر تیبز، پایتخت باستانی مصر، در کرانه غربی نیل توی قصر خیلی زیبایی به اسم ملکاتا زندگی می‌کردن. پرنس جوون با یه دختر زیبایی از خانواده اشراف به اسم نفرتیتی ازدواج کرد. نفرتیتی یعنی زیبارویی که می آید یا زیبارویی که از راه رسید. اونا در طی 10 سال در تلاشی نافرجام برای زندگی بخشیدن به یه وارث پسر، صاحب 6 تا دختر شدن. منابع مصری به ما میگن که پدر نفرتیتی احتمالاً مردی بوده به اسم آی که برادر شهبانو تی بوده، مردی ثروتمند، قدرتمند و البته جاه طلب. پس اگر که این موضوع واقعیت داشته باشه، نفرتیتی دختر دایی آمنهوتپ چهارم بوده. اواخر عمر آمنهوتپ سوم، پرنس و نفرتیتی اولین فرزندشون به دنیا اومد، یه دختر کوچولوی زیبایی به اسم مریت آتن. این اسم بی نهایت مهمه، این نشون میده که از همینجا، حتی قبل از آغاز به قدرت رسیدن، پرنس جوان ایده های انقلابی داره. در اون زمان مردم مصر خدایان متعددی رو می‌پرستیدن. در زمان تولد این دختر مهمترین این خدایان آمون بود. پس اگر قرار بود که اسم پرنسس یه اسم مذهبی باشه، باید در اسمش آمون می بود، نه آتن که یه خدای دیگه است. اما خب اسم اون شد مریت آتن. بعد از مرگ آمنهوتپ سوم، پرنس جوان با عنوان آمنهوتپ چهارم به قدرت رسید، اما اونا فقط برای 4 سال توی تیبز زندگی کردن. فرعون جدید قصد داشت تا تمام ساختارای مذهبی مصر رو زیر و رو کنه. اون فقط یک خدا رو میپرستید، خدایی به اسم آتن. فرعون تازه شروع کرد به ساختن یه پایتخت جدید که امروز معروف به آرمانا. اون حتی اسم خودشم عوض کرد و گذاشت آخن آتن، به معنای خدمتگزار آتن. در طی این 4 سال که پایتخت تازه در حال ساخت بود، فرعون و نفرتیتی صاحب 3 تا دختر شدن و بعد به آرمانا نقل مکان کردن. مریت آتن دختر بزرگ اونا از همون اول رابطه خیلی نزدیکی با پدرش داشت. اون در تصاویر متعددی کنار پدرش دیده میشه در حالی که داره اونو میبوسه یا ازش کادو میگیره یا روی پاهاش نشسته. یه کمی بعد فرعون همسر دومی گرفت، زنی به اسم کیا که خیلی زود شد مادر تنها فرزند پسر فرعون، یه پرنس جوانی که امروز احتمالاً معروفترین فرعون مصر باستانه، پادشاه تات، که در زمان تولد پدرش اسمشو گذاشت توتنخ آتن. ما نمیدونیم که کیا کی بود. یه عده‌ای باور دارن که کیا ممکنه خواهر فرعون بوده باشه. طبیعتاً بعد از تولد وارث پسر، بین نفرتیتی و کیا همسر تازه درگیریایی به وجود اومد و خب فقط یه کمی بعد از تولد پرنس کوچولو، مادرش کیا برای همیشه ناپدید شد. ما نمیدونیم برای اون چه اتفاقی افتاده. در همون زمان تا اون وحشتناکی پایتخت رو گرفته بود و مردم دسته دسته داشتن میمردن. شاید کیا هم به خاطر تا اون از بین رفته، شاید هم نفرتیتی کشتتش. هر چیزی ممکنه. بعد از کیا، نفرتیتی پسر تازه متولد شده رو داد به دختر بزرگ خودش مریت آتن تا بزرگش کنه. بعد از اون در آرمانا نفرتیتی خودش هم صاحب 3 تا دختر دیگه شد. متاسفانه شرایط زندگی در پایتخت تازه فرعون اصلا شبیه اون یوتوپیایی که در ذهنشون بود از آب در نیومد. تا اون تمام شهر رو گرفته بود، متحدای خارجی به فرعون و دینش پشت کرده بودن و مردم کشورم خیلی از ایده پرستش فقط یک خدا استقبال نکردن. اما شرایط برای نفرتیتی خیلی هم بد نبود. میدونید؟ نفرتیتی خیلی مرموز در 12 سال از دوران 17 ساله سلطنت همسرش آخناتن از رکوردا حذف و گم میشه. خب اولین احتمال اینه که اون در این نقطه ممکنه که از دنیا رفته باشه. ولی این احتمال خیلی کمه. مصرشناسا به ما میگن که در حدود همین سال آخناتن برای نشون دادن عشقش به همسرش به اون یه قدرتی برابر با خودش داد و حالا اونا دوتایی با هم دیگه حکومت میکردن. اینجا نفرتیتی اسمشو عوض میکنه به نفرنفر نواتن تا در واقع به مردم نشون بده که حالا نقشش و مقامش با قبل متفاوته، که حالا اون مثل همسرش یه فرعونه و همراه با اون با قدرت برابر داره حکومت میکنه. اما از اینم جالبتر اینه که فقط چند ماه قبل از مرگ فرعون چند تا اتفاق خیلی خیلی مهم و استراتژیک میفته. فرعون همراه یا اون کسی که در کنار فرعون داره حکومت میکنه دیگه نفرنفر نواتن نیست، بلکه اسمش هست اسمنکاره. از طرف دیگه مریت آتن دختر بزرگ نفرتیتی با پدرش ازدواج میکنه که در اون زمان یه رسم رایجی بوده. و خب سوال مهم اینجاست که پس نفرتیتی کجاست؟ حالا برای توضیح این شرایط دو تا تئوری وجود داره. مهمه که بدونیم اسمنکاره اقلن در تصاویر یه مرده. در مصر باستان زوجای سلطنتی که با همدیگه حکومت میکردن یه زن و یه مرد بودن. تئوری اول اینه که نفرتیتی که میبینه شوهرش داره میمیره دوباره اسم عوض میکنه و در تصاویر و آثار هنری دستور میده که به شکل یک مرد به تصویر بکشنش، به یه دلیل ساده، چون اون میخواسته که بعد از مرگ آخناتن به تنهایی حکومت کنه و جانشینش بشه. به عنوان همسر سلطنتی اون ابدا نمیتونست جانشین فرعون بشه. در واقع این یه دسیسه به نظر میرسه که اجازه نده که پسر فرعون و کیا که الان یه بچه خیلی کوچیکیه بعد از پدرش به تخت بشینه. و در راستای همین دسیسه جالب در اواخر عمر دختر بزرگ آخناتن و نفرتیتی هم با پدرش ازدواج میکنه و اینطوری جایگاه همسر سلطنتی رو پر میکنه. اما اینجا یه مشکلی هست. در تصاویری که در یک مقبره وجود داره نشون داده شده که بعد از مرگ آخناتن مریت آتن با اسمنکاره ازدواج میکنه. اگر این تصویر درست باشه پس اسمنکاره واقعا مرد بوده و احتمالاً برادر آخناتن بوده. این احتمال وجود داره که چون در اون زمان شرایط سیاسی و اجتماعی به شدت به هم ریخته و متزلزل بوده، در واقع در یک زمان 4 تا فرعون داشتن بر مصر حکومت میکردن. آخناتن و نفرتیتی و از طرف دیگه اسمنکاره و مریت آتن دختر فرعون. به هر صورت مومیایی یا مقبره‌ای برای مریت آتن پیدا نشده. نوشته ای از پدرش هست که دستور داده که اونو توی مقبره خانوادگیشون دفن کنن، اما مریت آتن الان اونجا نیست. شاید قبلن بوده و دزدیده شده. ما سرنوشت نهایی مریت آتن رو نمیدونیم. اسمنکاره خیلی به عنوان فرعون دوام نمیاره، اما خیلی خیلی هیجان انگیزه که بعد از اون یه فرعون زن ظهور میکنه و اسمنکاره و مریت آتن کاملا ناپدید میشن. و خب اسم این فرعون زن چیه؟ بله، نفرنفر نواتن. مصرشناسا عموماً باور دارن که این زن نفرتیتیه که حدود 2 سال به تنهایی حکومت میکنه و بعدم کینگ تات یا همون توتانخامون جانشینش میشه. اما چه اتفاقی برای اسمنکاره و مریت آتن افتاد؟ آیا اونا از طاعون مردن؟ آیا کشته شدن؟ یا اینکه اسمنکاره از همون اول نفرتیتی بوده؟ هر چیزی ممکنه. دومین دختر نفرتیتی مکت آتن بود. ما اولین بار اونو در تیبز در معبد کارنک میبینیم. این خانواده سلطنتی خیلی به همدیگه نزدیک بودن. ما اینو کاملا در تصاویری که ازشون باقی مونده میتونیم ببینیم. احتمال داده میشه که مکت آتن هم با پدرش ازدواج کرد. اما متاسفانه همه چیز خیلی زود براش تموم شد، چون که در سن 17 سالگی زمان تولد نوزادش از دنیا رفت. در مقبره اون یه تصویر خیلی خیلی غم‌انگیز وجود داره. تصویر زن جوونی که مرده، نفرتیتی و آخناتن که دارن به جسدش نگاه میکنن. آخناتن دستای نفرتیتی رو گرفته که خودش روی جسد دخترش نندازه. کمی دورتر یه نوزادی بیرون از اتاق دیده میشه و البته جمعیتی عزادار که با دستاشون به سرشون میزنن. دختر سوم اونا آن کسپ آتن بود. یه زن زیبا، یه پرنسس، یه شهبانو و زنی در بدترین شرایط ممکن. اجازه بدین ما پرنسس رو فعلا در کودکیش اینجا رها کنیم تا بقیه خواهرها رو براتون بگم، بعد برمیگردیم به ماجراهای عجیب این پرنسس شوربخت. چهارمین دختر نفرتیتی هم اسم مادرش بود با یک کمی تغییر، نفر نواتن. ما خیلی اونو نمیبینیم، یه بار توی یه فرسکو یا همون نقاشی دیواری وقتی که خیلی کوچیک بوده دیده میشه، یه بارم در صحنه مرگ خواهرش. و این نشون میده که نقش خیلی مهمی توی خانواده نداشته، از سرنوشتش هم اطلاعی نداریم. پنجمی نفروره، یا خواهر دوقلوی نفر نواتن بوده یا با فاصله خیلی کمی از اون به دنیا اومده. نفروره در تصاویر زیادی دیده نمیشه، چون که در تاونی که آرمانا رو در بر گرفته بود مثل هزاران نفر دیگه از بین رفت. در صحنه عزاداری برای مکت آتن که در زایمان از دنیا رفت، همه خواهرها هستن به جز نفروره که احتمالاً نشون میده که اون قبل از خواهرش مرده بوده. آخرین دختر نفرتیتی ست پنرا بود. معنی اسم اون میشه برگزیده شده توسط خدای را. این خیلی جالبه. انگار این یه علامت شومیه از یه شکست بزرگ غیر قابل اجتناب. نفرتیتی میدونه که پروژه خدای آتن شکست خورده. هرچند را هم خدای خورشیده، اما همین که اسم این بچه توش آتن نداره یه علامت خیلی مهمیه. این پرنسس هم متاسفانه توی 6 سالگی از دنیا رفت. و خب حالا برگردیم به آنکسه پاتن، دختر سوم. آنکسه پاتن فقط یک کمی قبل از اینکه خانوادهشون به پایتخت جدید منتقل بشن متولد شده بود، بنابراین فقط یک کمی از پسر کیا بزرگتر بود. از همون بچگی طبیعتاً تحت نظر و خواست پدرشون، اونم مثل دوتا خواهر بزرگترش شد یکی از کاهنان خدای آتن. آنکسه پاتن هم مثل دوتا خواهر بزرگترش با پدرشون ازدواج کرد. بعد از مرگ پدرش و در زمان حکومت اسمنکاره، اون با برادر ناتنیش ازدواج کرد. اینم در اون زمان یک کار رایجی بود، چون که باور داشتن که این ازدواج‌های درون خانوادگی خون سلطنتیشون رو پاک نگه می‌داره. از طرف دیگه این خانواده به خصوص به گونه‌ای الهی محسوب می‌شدن، پس فکر می‌کردن که نمی‌شد بیان خارج از خانواده و با مردم عادی ازدواج کنن. این زوج جوون به نظر می‌رسه که خیلی به همدیگه نزدیک و صمیمی بودن. نفرتیتی شخصاً اونا رو تربیت می‌کرد تا در آینده بر کشور حکومت کنن. به علاوه اونا به شدت تحت نظر و کنترل پدر نفرتیتی آی بودن. گفتم که نفرتیتی با نام نفر نواتن به تنهایی حدود 2 سال حکومت کرد. بعد از اون پادشاه کوچولوی 9 ساله به همراه همسر جوونش به تخت نشست.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
است. اینجا نفرتیتی مرده، اما پدرش آی هنوز زنده است. فقط 2 سال بعد از تاجگذاری، زوج سلطنتی تحت کنترل آی، شهری که پدرشون پایه‌گذاری کرده بود، به همراه دین جدید و تمام متعلقاتش رها کردن و به تیبز، پایتخت قبلی، برگشتن. اونا برای نشون دادن مرگ ایده های پدرشون و برگشتن به سنت های گذشته مصری اسمشون رو هم تغییر دادن. توتانخ آتن شد توتانخ آمون و آنکسه پاتن شد آنکسانامون. پسرک یه کشوری بحران زده و پرآشوب و شکننده رو به ارث برده بود. به نظر میرسه که مهمترین هدف در زمان اون صرفاً برگشت به ثبات گذشته های نچندان دور قبل از حکومت پدرش بود. ما واقعاً چیز زیادی از دوران حکومت توتانخامون نمیدونیم چون که اون اصلا اینقدر بچه بوده که بعید اصلا حکومت کرده باشه. به نظر میرسه در دوران پادشاهی اون حکمران واقعی آی بوده. تات فقط بچه نبود بلکه که بچه بیمار بود. اون به حدی مشکلات ژنتیکی و بدن دفرمه‌ای داشت که اصلا نمیتونست درست راه بره. با وجود این شرایط، فرعون جوان و همسرش اثر خودشونو در جای جای تیبز به صورت مجسمه‌ها و تصاویر عاشقانه به جا گذاشتن. آنکه سانامون دو بار باردار شد اما هر دو بار نوزادا مرده متولد شدن که به احتمال خیلی خیلی زیاد بازم به خاطر مشکلات شدید ناشی از ازدواجای درون خانوادگی بوده. توتانخامون توی سن 19 سالگی بعد از 10 سال حکومت از دنیا رفت. برای سالها سوال این بود که این فرعون چرا انقدر جوون از دنیا رفته؟ و خب ما حالا میدونیم که اون تا زمان مرگش بارها به سویه های مختلف مالاریا مبتلا شده بوده. تو پای چپ فرعون جوون یه استخون ترک خورده وجود داره و یه زخم باز که خوب نشده بوده و البته علائمی از ضربه‌ای به پشت سر. این اطلاعات در کنار هم مصرشناسان رو به این نتیجه میرسونه که مرد جوون که از قبل بدنش بر اثر بیماری ضعیف شده بوده بر اثر یه تصادف که احتمالاً افتادن از روی درشکه بوده جونش رو از دست داده. البته همیشه وقتی که پای تاج در میونه احتمال قتلم وجود داره. حالا آنکه سانامون که فرزندی نداشت توی شرایط خیلی وخیمی بود. آی پدر نفرتیتی در این شرایط میخواست که هر طور شده فرعون بشه. برای این کار اون باید با آنکه سانامون ازدواج میکرد. ولی پرنسس طبیعتاً علاقه‌ای به ازدواج با مردی که به احتمال قوی پدر بزرگش بوده و در اواخر 70 سالگیش بود نداشت. اون یه نامه‌ای به هیتایتان نوشت و از ملکه اونا درخواست کرد که یکی از پسراشو به مصر بفرسته تا باهاش ازدواج کنه و تضمین داده بود که این مرد جوونو فرعون مصر میکنه. با اینکه این نامه ها مثلا مخفیانه فرستاده شده بودن اما آی از موضوع خبردار شد و وقتی که پرنس هیتایت به مصر رسید بازداشت و بلافاصله اعدام شد. آنکه سانامون در نهایت با آی ازدواج کرد. آی فقط چند سال کوتاه حکومت کرد اما در همین زمان آنکه سانامون از تمام منابع تاریخی حذف و گم شد. ما از سرنوشت اون خبری نداریم. هرچند که حد زدنش خیلی هم سخت نیست. مقبره که آی در اون دفن شده گفته میشه که در واقع مقبره توتانخامون بوده. اما آی اون مقبره رو که بزرگتر بوده و بهتر تزئین شده بوده رو برای خودش برداشته و مقبره خودش رو به فرعون جوان داده. یکی از غم‌انگیزترین تصاویری که روی یکی از دیوارهای مقبره آی وجود داره تصویری از یه مرد جوونی که خیلی شبیه توتانخامونه و در کنار یه زن جوانی در حال شکاره. اما صورت و اسم اونا از روی دیوار کنده شده. به احتمال خیلی زیاد این نقاشی در واقع نقاشی بوده از توتانخامون و آنکه سانامون. اما حدود 100 سال پیش یه باستانشناس بریتانیایی به اسم هاوارد کارتر در دره پادشاهان یه راپله پیدا کرد. اون از پله‌ها پایین رفت و باورش نمی‌شد که تونسته مقبره‌ای رو پیدا کنه که دست نخورده است. درای مقبره مهرموم بودن، این یعنی که در طی هزاران سال اینجا از دستبرد دزدا در امان بوده. این مقبره توتانخامون بود. مرد جوانی که تا قبل از این لحظه چیزی بیشتر از یه پاورقی توی کتابای تاریخ نبود. این مقبره پر بود از اشیای گرانبها و شگفت‌انگیز و طوری توجه عمومی رو به خودش جلب کرد که نه تا اون موقع سابقه داشت نه دیگه هرگز دوباره تکرار شد. کارتر برای سالها بود که با حمایت مالی مردی به اسم لورد کنارون در دره پادشاهان دنبال یه همچین چیزی میگشت و دقیقاً وقتی که جناب لورد دیگه ناامید شده بود و بهش پیام داده بود که دیگه از این به بعد از پول خبری نیست، معجزه اتفاق افتاد. کارتر پیامی به لندن فرستاد مبنی بر این که بالاخره پیداش کردم. مهرموم مقبره تا رسیدن لورد کنارون باز نشد. گنج داخل این مقبره باور نکردنی بود. اون تو 5000 شیء با ارزش وجود داشت. 413 مجسمه خدمتکار اونجا بودن که قرار بود در جهان پس از مرگ به فرعون خدمت کنن. یه تخت پادشاهی که روش عکس توتانخامون و همسرش آنکسنامون بود، دو تا مجسمه از خود تات در ابعاد واقعی، اما از همه جالبتر یه خنجر بود که از شهاب سنگ ساخته شده. وقتی کارتر در اولیه تابوت رو باز کرد، با یه در دومی که شبیه ماسک بود و از طلای کامل ساخته شده بود، مواجه شد. و البته بقایایی از عشق و علاقه خانواده فرعون به اون، چیزایی که به ما نشون میده که این آدما شاید دور و عجیب، اما خیلی خیلی شبیه ما بودن. دور سر مومیایی یه حلقه از گل بود. دو تا نوزاد از دست رفتش کنارش گذاشته شده بودن تا در جهان دیگه با همدیگه ملاقات کنن. اونجا حتی اسباب بازیای دوران کودکی پادشاه هم گذاشته بودن. خود مومیایی متاسفانه توی شرایط بدی بود. به نظر میرسه که در زمان مومیایی کردنش بیشتر از حد لازم روغن مصرف کردن، که همچین بی‌دقتی در برخورد با جسد فرعون یکم عجیبه. از طرف دیگه کارتر و تیمش هم اصلا حرفه‌ای با مومیایی برخورد نکردن. در واقع اونا به زور مومیایی رو که به کف تابوت چسبیده بود کندن و آسیب خیلی خیلی بدی بهش وارد کردن. لورد کنارون بلافاصله قراردادی با روزنامه تایمز لندن امضا کرد و اجازه انحصاری عکاسی و انتشار اخبار این اکتشاف فوق‌العاده رو به اونا فروخت. از طرف دیگه برنامه این بود که تمام اشیاء داخل مقبره یا به موزه های انگلیس برن یا آمریکا، که البته این اتفاق نیفتاد. از دید مردم عدالت در نهایت برقرار شد و اشیاء با ارزش مقبره توتانخامون الان اکثرا در موزه های مصری هن. اما خب یه دی باور دارن که فرشته عدالت از اینم فراتر رفت. همه چیز از همون روز اول شروع شد. چند ساعت بعد از باز کردن در مقبره، یکی از بومیا که رفته بود توی کلبه کارتر که یه چیز رو برداره بیاره، دید که یه مار کبرا قناری محبوب کارتر رو شکار کرده. همینجا بود که آشوبی تمام کمپ رو فرا گرفت. وقتی که اکتشافگرا اون روز وارد مقبره شده بودن، جلوی بخش مهر و موم شده داخلی که جسد فرعون توش بود، دو تا مجسمه از خود فرعون در ابعاد واقعی ایستاده بودن و مثلا در حال مراقبت از بدن فرعون بودن. روی سر این مجسمه ها تاج‌های طلایی وجود داشت مزین به یوریاس که نماد قدرت الهی فرعونه بود. و خب یوریاس معمولاً به شکل مار کبرا به تصویر کشیده می‌شد. شایعه نفرین مثل برق و باد همه جا پیچید. قربانی بعدی خود شخص لورد کنارون بود. فقط چند ماه بعد از باز کردن مقبره، یه پشه جناب لورد رو نیش زد و فرداش که آقای لورد خواست صورتش رو اصلاح کنه، همونجا زخم شد و زخمش عفونت کرد و عفونت وارد خونش شد و مرد. حالا شایعه‌ای که آروم و یواشکی فقط توی کمپ پیچیده بود یهو مثل بمب توی روزنامه‌ها ترکید. همه از یه نفرین باستانی کشنده حرف می‌زدن، نفرینی که روی دیوار مقبره نوشته شده بود. مرگ با بالهای چالاکش به سراغ کسی خواهد آمد که آرامش فرعون را مختل کند. یه کمی بعد کارتر به یکی از دوستاش یه کادوی جالبی داد. دسته یه مومیایی. فقط یک کمی بعد خونه مجلل این دوست پولدار سوخت و کامل از بین رفت. اونا خونه رو از نو بازسازی کردن. کارشون که تموم شد، سیل اومد و همه چیزو داغون کرد. اینجا بود که دیگه این آقا مسلماً تحت تأثیر شایعات نفرین تصمیم گرفت تا دسته رو بندازه دور و خودشو خلاص کنه. قربانی بعدی پرنس علی بی بود که فقط رفته بود مقبره رو ببینه. اما خب یه کمی بعد توسط همسر زیبا و عزیزش به قتل رسید. نماینده مجلس بریتانیا آبری هربرت، برادر ناتنی لورد کنارون، یه چند وقت بعد که به دیدن منطقه رفته بود، همین که وارد مقبره شد با صدای بلندی گفت: من مطمئنم که یه اتفاق وحشتناکی برای خانوادمون میفته. و خب ظاهراً درست حس کرده بود. یه کمی بعد از برگشتنش به انگلیس اون بیناییشو از دست داد و بعدم از دنیا رفت. توجه داشته باشید که تمام این مرگا و حادثه ها رو روزنامه ها هر روز با آب و تاب فراوون تعریف میکنن و همه رو به نفرین مومیای فرعون نسبت میدن. یک کمی بعد سر آرجیبالد داگلاس رید که مسئول اسکن بدن مومیایی شده توتانخامون بود، بر اثر یه بیماری ناشناخته‌ای درگذشت. بعد از اون اولین وایت، خانم باستانشناس خوش سابقه که از اعضای تیم اولیه بود که وارد مقبره شده بود، خودشو حلق‌آویز کرد در حالی که توی یادداشتی که از خودش به جا گذاشته بود نوشته شده بود که من نفرین شدم. بعد از اونم یه نماینده از موزه لوور و یه باستانشناس دیگه هم مردن تا نوبت رسید به منشی کارتر. این مرد جوونم توی همون روز اول همراه آقای کارتر وارد مقبره شده بود. جسد اون در حالی که توی خواب کشته شده بود پیدا شد. فقط چند هفته بعد پدرش خودشو از طبقه بالای ساختمون انداخت پایین در حالی که توی یادداشت خودکشیش نوشته بود که من دیگه تحمل این همه وحشت رو ندارم، کاری هم که از دستم بر نمیاد، پس اینجا رو ترک میکنم. گفته شده که خونه اونا پر بوده از وسایل باستانی مصری که مستقیم از مقبره ها دزدیده بودن، از جمله یه سری از وسیله های توتانخامون. بعدم یکی دیگه از برادرای ناتنی لورد کنارون مرد و ظاهراً دیگه نفرین همینجا تموم شد. در تمام این سالا مردم درباره تک تک این مرگا توی روزنامه میخوندن و هر بار باورشون به نفرین فرعون بیشتر میشد. کار به جایی رسید که سر آرتور کونن دویل نویسنده شرلوک هولمز مینوشت که در این مقبره گونه ای از نگهبانان نامرئی وجود دارن که عامل این مرگان. فقط چیزی که هیچ کس بهش اشاره نمی کرد این بود که اصلا و ابدا هیچ اتفاقی برای خود کارتر نیفتاد. تازه فقط کارتر نبود که از این مثلا نفرین وحشتناک جون سالم به در برد. خیلی های دیگه هم بودن. اما واقعیت ماجرا این بود که لورد کنارون برای سالها پول هنگفتی رو خرج اکتشافات در مصر کرده بود و خب حالا که بالاخره موفق شده بود تصمیم داشت که به هر روش ممکن از این موفقیت پول خیلی زیادی در بیاره. گفتم که جناب لورد حق چاپ خبرای مربوط به اکتشافات رو به تایمز لندن فروخته بود. همین موضوع فروش این روزنامه رو به شدت بیشتر کرد. اما از طرف دیگه باقی روزنامه ها و مجله ها که هیچی نداشتن چاپ کنن شروع کردن به داستان پردازی تا از این موج رسانه‌ای عقب نمونن. البته اونا نفرین رو از خودشون در نیاورده بودن، بلکه این کارتر بود که همون روز اول شایعه نفرین رو توی کمپ پخش کرد تا کارگرا به خصوص مردم محلی رو بترسونه که به مقبره نزدیک نشن. نفرین توی قبرای مصر باستان یه چیز خیلی رایجی بود. دلیلش هم این بود که مصریا مرحوم رو با اموالش دفن میکردن و خب هدفشون این بود که بیان با نفرین دزدای خرافاتی رو از قبر عزیزاشون دور نگه دارن. اما این یه سنتی بود که بین مردم عادی وجود داشت. فرائنه که قبراشون توی مقبره ها و اهرام و جاهای خیلی خوب محافظت شده، حتی گاهی پنهان شده بود، اصلا نیازی به نفرین نداشتن. اما خب به هر حال ماجرای نفرین جذاب بود و روزنامه ها رو میفروخت. این طوفان رسانه‌ای به حدی قوی بود که روی کسایی که روحیه‌های آسیب‌پذیر و ضعیف داشتن چنان اثر می‌کرد که اونا واقعاً باورشون می‌شد که نفرین شدن. مثلا اولین وایت در زمان مرگش تازه دوستی رو از دست داده بود و افسردگی گرفته بود. اما یه تئوری دیگه‌ای هم هست که اینو یه تاریخ‌دانی که زندگی آلیستر کرولی رو مطالعه می‌کنه تازگی‌ها مطرح کرده. اون میگه که این احتمال خیلی زیاده که اصلا چند تا از این افراد رو کرولی کشته باشه. میدونید که آلیستر کرولی توی کاراش و مراسماش خیلی از مصر باستان الهام میگرفت و خب ظاهراً ارتباطی بین چند تا از این افراد با آلیستر کرولی وجود داشته. اونا به خونه کرولی در لندن رفتن و بعد از یه مدتی خیلی مشکوک مردن. واقعیت اینه که هیچ چیز از شرورترین مرد تاریخ بعید نیست. البته یکی از مهمترین موضوعات اینجا مسئله زمان هم هست. این ماجراها مال دهه 20. اصلا قبل از کشف این مقبره یه موج فرهنگی به راه افتاده بود توی جهان غرب که اصطلاحاً بهش میگن ایجپتومنیا یا جنون مصری. در اون زمان انگار تمام جهان غرب مفتون مصر باستان شده بود. اینو در فرهنگ عامه، تو لباسا، مدل موا، مهمتر از همه در جنبش هنری آرت دکو میبینیم. این جنون مصری با کشف مقبره توتانخامون به اوج خودش رسید و خب منطقی که نگاه کنیم جذابتر کردن تمام این ماجراها با یه نفرین باعث فروش بیشتر نه فقط روزنامه ها بلکه مجسمه های تقلبی مصری و لباسای سبک مصری و بازدید از موزه های مصری میشد. پس میشه گفت که اتفاقی که افتاد در واقع نفرین فراعنه نبود، بلکه افسون کاپیتالیسم بود که به زیبایی نهایت استفاده را از یک کشف باستانشناسی کرد. اما خب مصر شناسا هر چقدر که تلاش کردن نتونستن مقبره یا مومیایی برای نفرتیتی پیدا کنن. به همین دلیله که سوالی که تا همین امروز خیلی از ذهنها رو مشغول خودش کرده اینه که مومیایی نفرتیتی کجا میتونه باشه؟ زنی که انقدر مهم بوده که حتی در دوره فرعون بوده باید یه مقبره عالی داشته باشه، حتما باید مومیاییش وجود داشته باشه. اما تا الان همچین چیزی پیدا نشده. یه مقبره هست به اسم KV35. داخل این مقبره 3 تا مومیایی ناشناس وجود داشت. 2 تا خانم و 1 آقا. این 2 تا خانم با توجه به نوع مشت کردن دستاشون مشخصاً از خانواده سلطنتی هن و با توجه به نوعی که دستاشونو به همدیگه دادن احتمالاً مادر و دخترن. سالها برای همه این سوال مطرح بود که این 2 نفر کیان؟ آیا واقعاً یکی از این 2 تا ممکنه نفرتیتی باشه؟ این 2 تا خانم وقتی که از دنیا رفتن یکیشون در دهه 40 زندگیش بوده، دومی در دهه 20. برای سالهای زیاد حدس زده می شد که بانوی مسنتر شهبانو تی و شاید بانوی جوانتر نفرتیتیه. هرچند که این دوتا مادر و دختر نبودن، مادر شوهر و عروس بودن. این تئوری از اولم خیلی با مدارک و شواهد جور در نمی اومد. فقط در حالی ممکنه این درست باشه که ما بخوایم باور کنیم که نفرتیتی واقعا همون زمانی که از رکوردها حذف شده مرده بوده. اما تو سال 2018 مطالعه‌ای که روی DNA بانوی جوانتر انجام شد نشون داد که اون به احتمال خیلی زیاد مادر 2 تا نوزادیه که در مقبره توتانخامون وجود دارن. پس به احتمال خیلی خیلی قوی بانوی جوان آنکسانامونه و اگر به نحوه قرار گرفتن دستا اعتماد کنیم نتیجه میگیریم که بانوی مسنتر نفرتیتیه. اما موضوع وحشتناکی که درباره بانوی جوانتر وجود داره اینه که تقریبا نصف صورتش بر اثر یه ضربه خیلی محکم خورد شده. ضربه بعد از مرگ وارد نشده. در واقع این دلیل مرگش بوده که احتمالاً نشون دهنده سرنوشت شوم آنکسانامونه. خب ممنونم که تا آخر اپیزود همراه من بودین. یادتون نره که به کانال یوتیوب سر بزنید که کلی اونجا ماجرا داریم. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.